لذت میبریم. آمدن برف خیلی لذت داره که با چه نظمی وارد زمین میشن. پرنده وقتی میخونه، طبیعت با جویبارش، با آبشارش، اینا همگی یک نظمی در داخل خودشان داره و ای باعث زیبایی و لذتش میشه. ما هم لذت ببریم از نظم در زندگی خود.
من فکر میکنم که بی‌نظمی در زندگی، اگر انسان برای یک روز در زندگیش بی‌نظم بوده باشه، همون روز در زندگی آدم هم میتونه خسته بوده باشه، هم میتونه که به هدف بوده باشه، به برنامه میشه داره همون روز، و حتی به یک سری کارهایی که همون روز باید یک انسان باید در واقع انجام بده، نمیتونه به اوها درست رسیدگی صورت بگیره.
خب نظم همیشگی نیست، ولی در 80% مواقع هست، چون خیلی مهمه که در دنیای شلوغ و پرکار و پر از تنش امروز کارهای من روی نظم باشه، چرا که از این جایی بعد دیگه واقعا افسار کار از دست من در میره و متوجه نمیشیم که چطور کارهای خود رو به سامان برسونه.
خب من همیشه از منظم بودن، مرتب بودن اتاق خود و مرتب بودن و منظم بودن خودم، وقتی منظم می باشم خوشحال می باشم، و وقتی که جایی را می بینم که نامرتب است یا نامنظم است، به شدت عصبانی می شم حتی و دوست ندارم. ناخوشایند است وقتی می بینم یک جای نامنظم است یا نامرتب است.
خانم عالیه از مزار شریف گفته که من 80% نظم دارم، 20% باقی ماندم کم نیست، اما خب گاهی آدم یا حوصله نداره یا دیگران نمیمونه که آدم منظم باشه. و مثال زده گفته که من یک مادر هستم، گاهی طفلم نمیمونه که من به کارهای خود سر وقتش برسم. سپاس از شما با این نکته که یادآور شدین. و حالا در خدمت کارشناس برنامه هستیم، جناب شرف الدین عظیمی، و طرح سوال که نظم و انضباط در سطح وسیع، یعنی در سطح جامعه، چه نتایج خوبی برای او جامعه و مردمش برمغان میاره؟
سلام به همه عزیزان کافی صبح، امیدوارستم خوب باشین، سلامت باشین و چهارشنبه را هم به خوبی و خوشی سپری کنین انشاءالله. و به دوستایی هم که ما را میشنون و روزشان یا شبشان فرق کرده، امیدوارستم اونا هم خوب باشن. در قسمت نظم و ترتیب اجتماعی و به خصوصی که چطور میتونه یک نظم و ترتیب به سطح بزرگ تغییرات ایجاد کنه، کمک کنه، مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه، باید بگویم که یک جامعه وقتی هم دیگر پذیر میشه که با یک نظم و انضباط خوب به سر ببره. جامعه و انضباط جامعه، نظم جامعه، ترتیب جامعه و بهبود جامعه در نظم و انضباط و جامعه است. جامعه وقتی به امنیت میرسه، به یا به اصطلاح سیکیور میشه، مسئول میشه، آرامش میاد در جامعه و در بلند مدت با ثبات میشه، در کنار امنیت ثبات هم ایجاد میشه که نظم و دیسپلین در اولویت کار قرار بگیره. مورد دیگه که میخوایم اشاره کنم رشد است. یعنی شما اگر امروز بعضی از جوامع را، بعضی از کشورها را، بعضی از ملت‌ها را، بعضی از ممالک را در پیشرفت می‌بینین، در رشد می‌بینین، در تعلیم می‌بینین، اونا در کنار همه مواردی که میشه به عنوان عوامل پیشرفت و رشد مثال بتیم یا قلمداد کنیم، در کنارش یک ویژگی بزرگ و بلندی که این مردم داره و این جوامع داره، این کشورها داره، این ملل‌ها داره، نظمشان است. نظم ترافیکشان، نظم مالیشان، نظم معارفشان، نظم خانوادهشان، نظم جامعشان، نظم حتی سیستم برقشان، نظم پروازهشان، نظم به دنیا آوردن اولادهشان. حتی از سطح بسیار کوچک شروع تا سطح بسیار بلند ما میبینیم که مردم با نظم تانستن که چقدر کشور خود را رشد بدن، کشورهای خود را شگوفان بسازن و کشورهایشان پیشرفت کنن. نظم فردی شروع شده تا نظم بزرگ. مثلا من براتون یک مثال بدم. کشور هالند میگن که بیشتر از 40,000 کودک داره که شامل کودکستان است. میگن در کشور هالند، در کودکستان، یکی از درسای شی است که به کودکان میگه شما وقتی که از خانه ببرین یک وسیله برقی را بگل کنین. مثلا اگر چارچر در ساکت بند است بکشین، و 40,000 کودک وقتی که هر صبح کار میکنه و به کودکستان یا مکتبشان میه، این 40,000 گروپ یا 40,000 وسیله برقی در کشور هالند خاموش میشه. و اگر شما بسنجین چقدر هزینه و چقدر مصارف کشور هالند از نگاه برق کاهش پیدا میکنه. یعنی هالندی ها و معارف هالند تانست توسط کودکان به برقشان به اقتصاد ملی کشورشان فایده و مفیدیت برسانه و کمک کنه. ای یعنی نظم، ای یعنی ترتیب، ای یعنی انضباط، ای یعنی اصول، ای یعنی پرنسیپ. اینا اگر در هر بخش زندگی اگر ما نظم را انضباط را مراعات کنیم، ما واقعا به رشد و تعالی میرسیم. یک بخش دیگه که ارتباط میگیره به مسائل اجتماعی، روانی و ذهنی، مسئله فشارها و استرس هاست. اکثریت قریبی از تحقیقات روانشناسی نشان میده و بیان میداره که اکثریت از اختلالات روانی، اکثریت از بیماری ها و مشکلات روانی و فشارها و مشکلاتی که در کل در سطح روانی دیده میشه، از استرس شروع تا استراب تا افسردگی تا وسواس تا همه، ناشی از یک بی‌نظمی فردی، خانوادگی، اجتماعی و مملکتی است. یعنی در یک جامعه وقتی انسان زیر فشار میاد، زیر ناراحتی و بیقراری میاد که جامعه بی‌نظم باشه. یعنی اگر شما ناوقت حرکت کنید به پنتونتان یا به وظیفتان، در نیم را بند میمانین و شما استرس پیدا میکنین. اگر شما درس نخوانین منظم و شب امتحان برسه، شما استراب پیدا میکنین. یعنی بی‌نظمی سبب حتی بسیاری از اختلالات و بیماری ها و مشکلات روانی و عاطفی در افراد میشه. ما باور دارم که اگر ما در این قسمت و در این حوزه به نظم و انضباط اهمیت قائل شویم، میتونه در سطح کوچک و بزرگ بسیار بلند و زیاد کمک میکنه.
تشکر از یکتان. با بحث نظم ای هفته در خدمت شما بودیم. از آدم های منظم گفتیم و امروز هم از خود شما پرسیدیم که آیا آدم مرتب و منظمی هستین یا نه. عبدالغیاس جان از بامیان یک یادآوری و هشدار داده که طرف کارهایی که علاقه تان نیست نروین، چون نمیتونین که در او کارا منظم باشین. گفتم مقصد ما گفتیم. سپاس از شما و یادآوری تان. فردا میتونین گلچینی از برنامه های کافسو از شنبه تا چهارشنبه که امروز باشه را بشنویم. و اما هفته بعد چی بگویم؟ عنوان کلی موضوع هفته بعد رفتارهای مردم گریز است و روز شنبه با عنوان اولین محور موضوعی بحث وسواس پیش میکشیم که چقدر اهل وسواس در کار و ارتباط با مردم هستین. با بخشای دیگه که کافه صبح داره مدام با شما تقدیم میشه. انشالله که رضایت خاطر داشته باشین. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. وزیر عدلیه طالبان در نشستی با مسئولان و کارمندان بخشهای قانونگذاری حکومت سرپرست تأکید کرد وظیفه ما تحکیم شریعت اسلامی است، نه قناعت دادن جهان. عبدالحکیم شرعی در نشستی با مسئولان و کارمندان بخش‌های قانونگذاری 41 اداره این گروه افزود قوانین باید طبق فرمان هیبت الله آخوندزاده تنظیم و پس از آن برای طی مراحل به وزارت عدلیه فرستاده شود. او اظهار کرد مسئولان طالبان باید به تصویب یا پیشنویس قوانین توجه خاص داشته باشند تا بعد از طی مراحل از جانب رهبر طالبان توشیح شود. طالبان در 3 سال گذشته بسیاری از قوانین حکومت پیشین را لغو و قوانین جدیدی را تصویب کرده است که مبنای بیشتر آنها فرمانهای رهبر طالبان است. برخی از قوانین همچون ممنوعیت تحصیل و کار زنان جنجالها و حاشیه‌های بسیاری را در پی داشته است. گارد ساحلی ترکیه 37 پناهجوی افغانستانی از جمله 13 طفل را در سواحل منطقه چشمه در شهر ازمیر توقیف کرد. فرماندهی گارد ساحلی ترکیه اعلام کرده است که این پناهجویان در تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه شناسایی، توقیف و به اداره مهاجرت ازمیر منتقل شدند. این افراد قصد داشتند با قایق لاستیکی به صورت قاچاق خود را به کشورهای اروپایی برسانند. مقامات ترکیه مدت هاست برخورد با مهاجران غیر مجاز افغانستانی را تشدید کرده و پناهجویان بدون مدارک اقامتی را در سراسر این کشور توقیف میکنند. معاون رئیس جمهوری ایران بر اهتمام جدی تهران برای تقویت و تداوم همکاری ها با عراق تاکید کرد. محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس درباره چارچوب‌های کلی روابط دو کشور تبادل نظر کرد. رئیس جمهوری عراق هم با تأکید بر عمق روابط بغداد تهران و توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، زیست محیطی و انرژی درباره آخرین تحولات اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی در سطح منطقوی و بین‌المللی با معاون رئیس جمهوری ایران تبادل نظر کرد. گفتنیست محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری ایران با دعوت رسمی مجمع جهانی اقتصاد برای شرکت در 55 مجمع جهانی اقتصاد در داووس 2025 به سوئیس سفر کرده است. ظریف قرار است در سفر به سوئیس علاوه بر مشارکت در برنامه‌های اجلاس و حضور در میزگردهای پیشبینی شده با موضوعات مختلف منطقوی و جهانی در یکی از جلسات اصلی مجمع با فرید زکریا مجری CNN نیز گفتگو کند. 55 نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد WEF با شعار همکاری برای عصر هوشمندی و با حضور مقامات ارشد دولتی و بخش خصوصی کشورهای جهان از روز دوشنبه 1 ماه دلو آغاز و به مدت 5 روز در شهر داووس سوئیس ادامه دارد. جنبش‌های فلسطینی حماس، جهاد اسلامی و جبهه ملی برای آزادی فلسطین در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری بسیج عمومی برای مقابله با این جنایت‌ها را خواستار شدند. روز سه‌شنبه اردوی رژیم صهیونیستی به شهر و اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری یورش برد که در این تجاوز گسترده زمینی و هوایی 8 فلسطینی شهید و بیش از 35 نفر هم مجروح شدند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه مردم فلسطین در کرانه باختری رود اردن و جوانان انقلابی آن را با بسیج عمومی و تشدید درگیری با نظامیان صهیونیست و تلاش برای سردرگم کردن و به شکست کشاندن تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد شهر جنین و اردوگاه آن فراخواند. جنبش حماس افزود عملیات نظامی صهیونیست‌ها در کرانه باختری هم مانند دیگر عملیات‌های نظامی ضد ملت استوار و قهرمان فلسطین شکست خواهد خورد و اراده مردم این سرزمین هرگز در برابر زورگویی رژیم اشغالگر صهیونیستی و جنایت‌های آن شکست نخواهد خورد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه تاکید کرد که اعلام آغاز عملیات موسوم به دیوار آهنین در کرانه باختری توسط بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی بیانگر تنگنایی است که اسرائیل پس از ناکامی در تحقق اهداف خود در غزه با آن مواجه است. جهاد اسلامی با بیان این که رزمندگان آن در کنار دیگر رزمندگان مقاومت از جنین تا سایر شهرها و اردوگاه‌ها در حال مبارزه و مقابله با این تجاوزات هستند، مردم فلسطین در کرانه باختری را با مقابله با اشغالگران با استفاده از همه ابزارها و راهکارها و به شکست کشاندن اهداف آنها فراخواند. جبهه ملی برای آزادی فلسطین هم در واکنش به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در جنین در بیانیه با اشاره به تجربه ملت فلسطین در مبارزه با رژیم صهیونیستی مقابله با اسرائیل با استفاده از تمام روش‌های ممکن را خواستار شد. رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در باریکی غزه گفت مرحله کنونی دوران زدودن آثار تجاوز رژیم صهیونیستی با باریکی غزه و بازسازی ویرانی هاست. خلیل حیه رئیس جنبش حماس در باریکی غزه در سومین روز برقراری آتش بس و تبادل اسرا در باریکی غزه گفت مرحله سازندگی، همدردی و پاکسازی آثار تجاوز رژیم اشغالگر و سازندگی غزه فرا رسیده است. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از 7 اکتبر 2023 جنگ ویرانگری را ضد ساکنان باریکه غزه براه انداخت که بر اثر آن افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از 47 هزار فلسطینی شهید و بیش از 110 هزار نفر دیگر هم زخمی شدند که بیشتر آنها زن و طفل هستند. رژیم اسرائیل سرانجام پس از 1.3 سال جنگ افروزی وحشیانه و ناتوانی در رسیدن به اهداف خود یعنی آزادی نظامیان اسیر خود از طریق مداخله زمینی، حذف مقاومت مردمی حماس و از میان برداشتن توان نظامی باریکی غزه در استفاده از راکت، چهارشنبه هفته گذشته به توافق آتش بس با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تن داد. این توافق از عصر یکشنبه 30 جدی اجرایی شد. رئیس جمهوری لبنان بر خروج نظامیان اسرائیلی از اراضی اشغالی در جنوب لبنان تاکید کرد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان گفت پایبند نبودن اسرائیل به عقب نشینی با تعهدات ارائه شده به لبنان در مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش بس تناقض دارد. نظامیان اردوی اشغالگر رژیم صهیونیستی ضمن پیشروی مجدد در اطراف شهر جبیل در جبهه مارون الرأس با حمله به برخی منازل دروازه ورودی آنها را منفجر کردند. رسانه‌های لبنانی نیز تاکید کردند که پهپادهای رژیم صهیونیستی در ارتفاع کم بر فراز زاهیه جنوبی بیروت به پرواز درآمدند. خبرگزاری رسمی لبنان هم گزارش داد که توپخانه اردوی اشغالگر صهیونیستی جنگل اطراف قریه‌های کفرشوبا از توابع شهر حاسیبا در جنوب این کشور را بمباردمان کرد. اردوی رژیم صهیونیستی از 23 سپتامبر 2024 حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرد و رزمندگان حزب الله نیز در مقابل هدف قرار گرفتن افراد ملکی در این کشور عملیات‌های متعددی ضد مواضع و شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغال شده از سوی اسرائیل انجام دادند. سرانجام آتش بس بین رژیم اسرائیل و لبنان با میانجیگری بین‌المللی 27 نوامبر اجرایی شد، اما رژیم صهیونیستی از همان ابتدا با نقض آشکار آتش بس تعهدات خود را زیر پا گذاشته است. عزیزان شنونده، بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیش پاک بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره.
این زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی دردی هوا نباشی، دردی یاری غربت بی آشنا نباشی، مثل ما نباشی دردی هوا نباشی، دردی یاری غربت بی آشنا نباشی. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاریم دلی من پیشی پاک بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره، بگذاریم دلی من پیشی پاک بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای مهربان و توانا، هر آغازی با نام پاک تو زیباست. امروز هم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. شاد و سرحال، خوشحال و خندان آمدیم با کنار شما. سلام قندیلکا، سلام شیرین زبانا، سلام دختر و بچه های نازنین، سلام مهربانه ی دوست داشتنی. باز هم با برنامه شاپرک آمدیم که در کنار شما باشیم، آمدیم که ما بگوییم شما بشنویم، شما پیامک کنیم ما بخونیم. 15 دقیقه در کنار ما باشین نازنینا. چند تا از دوستای قند ما بر ما سلام گفتن. نیلوفر جان از کابل، صدیقه جان 8 ساله از هرات و کریم جان هم از جاغوری. سلامای گرم ما هم تقدیم به شما قندیلکای عزیز. راستی اگه تو دختر و بچه نازم تو هنوز پیامکی بر ما روان نکردی، من اینالی شماره پیامک گیر برنامه رو برات میگم: 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان.
برنامه خودتا شاپرک.
دوستای قندم، زاغی جان هم قرار است که امروز بیایه. شاید کمی پسا پیش شوه، اما گفته که حتما میایه. تا وقت اجازه بدین که ممراه تان گپ بزنم. نازنینا، این روزا هوا بد رقم خنک شده، در بعضی از جایا برف باریده، در بعضی جایا فقط شمال سرد و خشک است. قندولکا، هر جا هستین و هر چی که می کنین باید بسیار فکرتانه بگیرین، از این خاطر که زاغی است. باشین که من کلکی نواز کنم زاغی جان بیرون نمانه، هوا خنک است.
به به سلام و هزاران سلام بروی ماه اطفال عزیز و نازنین. قار شنونده های برنامه شاپرک.
ساقی جان خوب خوش آمدی. سلام بر روی ماه خودت. خوب هستی؟
تشکر خاله جان. وای 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 خاله جان بیرون عجب سرد شده.
راست میگی،
یخ میزنه.
میفهمم. اتفاقا زاقی جان قبل از اینکه خودت بیایی ما همراه طفله عزیز گپ میزدم درباره همین خنکی هوا و میگفتم برشان که باید بسیار مراقب خودشان باشن.
مثلا چه قسمی مراقب خودشان باشن خاله جان؟
یعنی تو نمیدونی زاقی؟
خب خاله جان چرا نفهمم، اما خب یک نکته هست که باز ما براتون میگم.
بسیار خوب. خب میگفتم به اطفال عزیز که مراقب خودشان باشن، یعنی کاله گرم بپوشن. مثلا وقتی میخواین از خانه براین حتما از کلا و دستمال گردن استفاده کنن، بپوشن که خنک نخورن. دیگه جمپر بپوشن. همینا دیگه زاقی جان.
آفرین خاله جان، آفرین به شما. به نکته های خوبی اشاره کردی.
اینا رو دیگه کلگی میفهمن زاقی جان.
وقت خنکی هوا طرف دیگر از خانه بیرون نشون.
راست میگی زاقی جان، بهتر است که بر بازی و ساتیری خانه رو انتخاب کنن. بیرون خنک است. راست میگی.
خاله جان خوردن سوپ و آش گرم خیلی خوب است.
بله خوب است، اما زاقی جان بیشتر طفلایی که دور از جان این نازنینای شنونده، طفلایی که ناجور میشن یا حتی کلانترهای عزیز، اونا در وقت ناجوری باز آش و سوپ و چیزا نوشیجان میکنن.
بله خاله جان، به هر حال این روزا اطفال نازنین خیلی باید مراقب باشن. آخه مریضی خیلی زیاد شده، طفلای زیادی هم ناجور شدن خاله جان.
خبرش داری زاقی جان؟
مگه میشه زاقی خبر نداشته باشه؟ آمار بنده میگه که از هر 5 طفل 3 تایشون ناجور است.
راستی میگی؟ میگم این آمار از کجا گرفتی ها؟
خاله جان مرا دست کم نگی دیگه. خب به تو که پرواز میکنم فکرم طرف آمارم هست دیگه خاله جان. اینایی خب پرواز نمیکنم، آمارگیری میکنم. گفتم که طبق آمار من از هر 5 طفل هر 5 تایش در زمستان یک دفعه ریزش میکنم.
خب البته شاید درست باشه، اما به هر حال یک راههایی هست که یک طفل کمتر ناجور شود. نه به قول خود یک بار ناجور شود.
بله درست گفتین، راههایی هست.
مثلا زاقی جان بدنشان را قوی کنن، در وقت ناجوری استراحت کنن، غذایشان را کامل بخورن، اینا باعث میشه که کمتر ناجور شود. من زودتر خوب شود.
بله اینا کلش مهم هستن خاله جان. خیلی
خوبه. میگم زاقی جان از وقتی که اومدی حتی خبرم نگفتی ها، نکنه خبر نداری ها؟ آمارگیری خراب شده.
خاله جان مرا چی فرض کردین، من زاقیستم. زاقی خبر رسان، چرا خبر نداشته باشم؟
زاقی جان زاقی اگه نداری خیر است، به هر حال هوا سرد است، بر آمدن و تهیه خبر کمک سخت است.
نه خاله جان اتفاقا یک خبر خیلی مهم دارم. این خبر مهم درباره همین ریزیش و ناجوری و اینه فصل سرباز.
خب بگو مشنویم.
صدایم گرفت. میگم یک پیاله شیر گرم.
بچیشم زاقی جان اینه لی یک پیاله شیر گرم کت چارمغز.
خاله جان بسیار زیاد تشکر. واه 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 بخیابا تو گرم شدم.
نوشه جان
بله بخیر، یک روز شما مهمان ما شوید که من بجای شما از شما پذیرایی کنم خاله جان.
تشکر زاقی جان، همی که میایی امره ما گپ میزنی همی بسیار بر ما لذت بخش. خاله زاقی جان خبر تا بگو.
راستش خاله جان دیروز نزدیکای ماینخانه دکتر در روی یک شاخچه شیشته بودم. خوب خاله جان آدمای مختلف و متفاوت به خاطر ناجوریای مختلف می رفتن پیش دکتر صاحب. اونجا یک بچگه که مقبول نظر مره به خودش جلب کرد خاله جان.
عجب.
آر وقتی از پیش دکتر برآمدن اما تو آستاستا از پشتشان پرواز کردم.
خب
چیزهای بسیار جالب شنیدم خاله جان.
چی شنیدی زخی جان؟ بگو
خاله شنیدم که او بچگه که نازنین با این که مریض و ناجور بود از پیش دکتر آمده بود اما دلش میخواست که بره پیش یکی از رفیقاش بازی و ساتیری کنه.
مگه میشه؟
آر هنوز کجایش دیدین خاله جان؟ دیدم که وقتی عدسه میکنه حتی از دسمالم استفاده نمی کنه.
وای 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 راست میگی زاغی؟
آر مگه من دروغ میگم خاله جان؟ گفای من رو باور ندارین؟
نه زاغی جان
قدمی دو چشم خودم نگه نمیدیدم اصلا باور نمی کنم. حق داری که باور نکنی.
خب زاغی جان مادرش چی برش گفت؟
خاله جان مادرش گفت که بچه قنده بچه نازنینیم تا وقتی که حالت خوب نشده حق نداری که از خانه بروی.
آها گپ درسته مادرش زده. خب
آر خاله جان بازو بچه میفهمی چی گفت؟
چی گفت؟
گفت که مکتبم چطور میشه مادر؟
حالا خب مادرش چی گفت؟
مادرش باز برش گفت که در خانه درس تبخان جان مادر.
آه چقدر خوب. میگم زاغی جان عجب مادر فامیدهی داشته. دوستای عزیزم هوا سرد است و به هر حال امکان داره که ما ناجور شویم، ریزش کنیم. ما در روزایی که ناجور هستیم براحتی میتونیم ویروس زکام و ریزش و تو بلا را به دیگر را منتقل کنیم. نه زاغی جان؟
آه رمتر از بله بله. وقتی که ناجور میشین اطفال نازنین کارای زیادی است که باید انجام بتین. مسائل مهم را باید رعایت کنین که دیگر را مبتلا نکنین. مهمترین کار ماندن در خانه و استراحت کردن است. اگه هم عدسه تان گرفت حتما پیش دان و بینی تانه کد یک دسمال بگیرین که به دیگران سرایت نکنه.
بله و یادتان باشه که دستتانه مدام بشورین به خاطر از اینکه ویروس ها از طریق دستا میتونن به هر جای منتقل شون و خصوصا دیگه اعضای خانواده هم ناجور کنن.
آه بله اطفال نازنین در زمین سوپوهاش فراموش نکنین. مایعات زیاد فراموش نکنین.
بله.
آب سرد نخورین. در خانه استراحت بکنین. خب خاله جان اینا کلش خبرهای مهمی بود که امروز برتان گفتم.
خیلی خوب
بخید که من ماده شدم یک کتب کار دارم.
خب
اگه اجازتان باشه من بروم دیگه. با اجازتان
زاغی جان بسیار خوش آمدید. ممنون که امروز مهمان ما بودید.
آر خاله جان اجازه است با اطفال داخل خانه خدافیزی کنم.
خدافیزی
کنم. اطفال نازری تا خبرهای بعدی خدا نگهدار.
با امان خدا ساقی جان. با امان خدا. دوسته عزیزم دوستتان زاغی جان هم رفت. خدا به امرش. اجازه بیتین که دی لحظه من یک پیامک بر شما بخونم. پیامک امروز نجمه جان بر ما روان کرده. ای شنونده عزیزمان از مهاجرین ساکن مشهد است. نجمه جان گفته خاله مد فصل زمستان از هر چیزی کده برفباری را بیشتر خوش دارم. هر روز که از خواب بیدار میشم دعا میکنم که امروز برف بباره. مادرم میگه برف نعمت خداست. بله نجمه جان همه قسمی است. فصل زمستان با خودش برف و باران زیادی داره. قسمی میتونیم از این برف و زیباییش لذت ببریم که مراقب سلامتی خودمان باشیم. دوسته عزیزم، برنامه شاپرک امروز هم تقدیم شما شد. امیدوارم که از شنیدن برنامه امروز ما لذت برده باشین. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صدای سخن عشق
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با دومین قسمت از برنامه صدای سخن عشق همراه شما هستیم و همونطور که میدانید ما در این برنامه با معرفی حافظ شیرازی، یکی از بزرگترین شاعران ایرانی میپردازیم. در نخستین قسمت از این برنامه که هفته گذشته تقدیمتان شد، کلیاتی را در خصوص زندگی این شاعر بزرگ به شما عزیزان گفتیم و در برنامه این هفته قصد داریم زندگی نامه حافظ شیرازی را با جزئیات بیشتری مرور کنیم. به همین جهت این قسمت از برنامه را به دوران زندگی حافظ و شرایط حاکم بر آن دوران اختصاص می دهیم. از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه این هفته صدای سخن عشق باشید. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی از شاعران ایرانی است که در قرن هشتم هجری زندگی می کرده است. قرن هشتم هجری در تاریخ ایران قرن تشکیل حکومت‌های محلی مختلف به شمار می آید. مردم نقاط مختلف ایران در این قرن شاهد تشکیل حکومت‌های محلی متعددی بودند. همچنین در این قرن حکومت مغول در ایران و فروپاشی رسیده و بعدها هر یک از بازماندگان این حکومت در تلاش برای به قدرت رسیدن بخش‌های مختلفی از استان فارس و شیراز که زادگاه و محل زندگی حافظ بود را تحت سلطه خود قرار دادند. از این رو قرن هشتم در ایران دورانی سرشار از التهاب و رخدادهای گوناگون بود است که این موضوع در زندگی حافظ نیز تأثیرات بسیاری داشته است. پیش از آن که به تأثیرات دوران پر التهاب قرن هشتم بر زندگی حافظ بپردازیم، توضیحات مختصری در خصوص مغول‌ها و سایر حکومت‌های این قرن خدمتتان عرض می‌کنیم. ایلخانان یا ایلخانیان نام دودمانی از مغول هاست که از سال 654 قمری تا 756 قمری به مدت حدود 100 سال در ایران حکومت کردند. این امپراتوری پس از فروپاشی به قبیله های متعددی تقسیم شد که هر کدام برای به قدرت رسیدن دوباره تلاش می کردند. اواخر دوران حکومت ایلخانان در ایران، پادشاهی به نام امیر جمال الدین شاه شیخ ابو اسحاق بر فارس و اصفهان در ایران حکومت می کرد. شاه شیخ ابو اسحاق یکی از پادشاهان است که حافظ در دوران حکومت او زندگی می کرده است. یکی دیگر از پادشاهانی که در دوران زندگی حافظ در شیراز فرمان روایی کرده است، مبارز الدین محمد ابن مظفر یا امیر محمد مظفر نام دارد. امیر مبارز الدین بعد از حکومت بر میبود، یزد و کرمان که از شهرهای مرکزی ایران هستند، و شیراز حمله کرد و این شهر را که در آن دوران تحت سلطه و حاکمیت شیخ ابو اسحاق بود تحت فرمان روایی خود قرار داد و شیخ ابو اسحاق را به قتل رساند. قتل شیخ ابو اسحاق موجب غم و اندوه بسیار حافظ شیرازی شد و در این خصوص شعری هم سرود. پس از امیر مبارز الدین، پسرش که شاه شجاع نام داشت به فرمان روایی رسید. بنابراین حافظ شیرازی شاعر شیرین سخن ایرانی در دوران زندگی خود شاهد حکومت و فرمان روایی پادشاهانی همچون شیخ ابو اسحاق، امیر مبارز الدین و شاه شجاع بوده است که هر کدام از این پادشاهان تأثیرات بسیاری در زندگی حافظ و اشعاری که می سرود است داشتند.
محصول دعا در جام نام
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه صدای سخن عشق هستید. میدانید که در این برنامه بر زندگی و زمانه حافظ شیرازی، شاعر شیرین سخن فارسی زبان میپردازیم. با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. حافظ در دوران حکومت شاه شیخ ابو اسحاق روزگار خوبی را سپری کرده است. گفته می شود آغاز سلطنت و حکومت شاه شیخ ابو اسحاق همزمان با ورود حافظ شیرازی به عرصه شعر و شکوفایی اشعارش بوده است. دوران حکومت شاه شیخ ابو اسحاق حدود 10 سال دوام داشته و در این دوران حافظ اشعار بسیاری در مدح و ستایش شاه ابو اسحاق سرود است. مطابق مستندات و به گواه تاریخ، مردم نیز در دوران پادشاهی شیخ ابو اسحاق روزگار خوبی را سپری کردند. دوره حکومت شاه شیخ ابو اسحاق با عدالت و انصاف همراه بود و این پادشاه که به ادبیات نیز علاقه زیادی داشت، در دوره حکمرانی خود که از سال 742 تا 754 هجری قمری، یعنی حدود 10 سال به طول انجامیده است، برای آبادانی منطقه فارس و آسایش و امنیت مردم این منطقه که شهر و دیار حافظ نیز بوده، اقدامات بسیاری انجام داده است. از دوران حکومت شاه شیخ ابو اسحاق که با عدالت و انصاف و امنیت و آرامش همراه بود، فرمان روایی امیر مبارز الدین که پادشاه تندخو و ستمگر بود آغاز می شود. اقدامات امیر مبارز الدین با مخالفت و نارضایتی و ناراحتی مردم همراه بود. حافظ نیز از عملکرد این پادشاه که اهل عدالت نبود ابراز ناراحتی می کرد. دوران سرشار از ظلم و ستم امیر مبارز الدین نیز بعد از مدتی به پایان می رسد. گفته می شود پسران او به نامهای شاه محمود و شاه شجاع که با عملکرد پدرشان مخالف بودند و از ظلم و ستم پدر به شدت خشمگین شده بودند، با توطئه او را از فرمان روایی خلع می کنند و خودشان به سلطنت می رسند. شاه شجاع علاقه فراوانی به شعر و ادبیات داشت و ضمن احترام به شاعر بلند آوازی دیار خود، شمس الدین محمد حافظ شیرازی از او حمایت میکرد. عزیز، در بخش‌های قبلی این برنامه در خصوص پادشاهانی که در دوران زندگی حافظ حکومت می‌کردند مطالبی را به شما گفتیم. باید به این نکته هم اشاره بکنیم که اواخر زندگی این شاعر بزرگ ایرانی با فرمانروایی شخصی به نام امیر تیمور، پادشاه ظالم و خونریز، همراه بود است. از این رو حافظ همانند مردم زمانه خود سختی‌ها، بدی‌ها، خوبی ها و خوشی های بسیاری را در دوران فرمانروایی پادشاهان مختلفی که در آن دوران حکومت می کردند تجربه کرده است و شاهد اتفاقات مختلفی در طول حکمرانی آنان بوده است. دوستان عزیز، از اینکه با دومین قسمت از مجموع برنامه صدای سخن عشق همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. در این برنامه تلاش کردیم تا شما را با پادشاهان دوران زندگی حافظ آشنا کنیم. مختصری هم از شرایط حکمرانی این پادشاهان گفتیم. با توجه به مطالب مطرح شده در این برنامه میتوان گفت حافظ با اغلب حکمرانان دوران خود و جز تعداد اندکی از آنان مانند امیر مبارز الدین رابطه خوب و صمیمانه ای داشته و این شاعر مورد توجه و احترام بسیاری از پادشاهان دوران خود بوده است. همچنین از نکات جالب توجه در خصوص زندگی حافظ این است که این شاعر بزرگ همواره تلاش می کرده که به واسطه هنر خود در سرودن شعر نسبت به رخدادهای زمانش واکنش نشان دهد و در مقابل خوبی‌ها یا بدی‌های پادشاهان دوران خیش سکوت نکرده است. امیدواریم که برنامه این هفته صدای سخن عشق مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در قسمت آینده این برنامه به بخشی دیگر از زندگی حافظ خواهیم پرداخت و شما را بیشتر با این شاعر بزرگ فارسی زبان آشنا می‌کنیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا سلامی دوباره شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.